زمان آرزو داشتی این دختر همسر آیندهت شود و نام او را بر زبانها می انداختی. حال چه شد که این گونه دهانش را بسته ای و او را به زنجیر کشیده ای؟
آن زمان نمی دانستم نگاه سرورم هم برنانچه است.
تا این بردک را نکشتم او را از اینجا ببر زبابا.
چشم سرورم، اطاعت.
پس مژدگانیم چه می شود؟ ولم کنید، مژدگانیم چه می شود؟
نانشه عشق من، همینک زنجیرهایت را پاره می کنم، بگذار دهانت را باز کنم. زنجیرهایت
آن کس که ادعای همسریم را می کرد مرا به زنجیر کشید و آن کس که مدعی عشقم بود می خواهد جانم را به ستاند همان گونه که جان پدرم را ستاند.
این گونه با حرفایت نمک بر زخمهای قلبم نپاش. من بی تقصیرم، سربازان پدرم از من فرمان نبردند و تیر بر سینه پدرت نشاندند.
دیگر دوست ندارم با سرفرم هم سخن شوم. فقط این را بگیرید، مادرتان لاماستو این را به من داد تا به شما بدهم. کلید جعبه موسیقی است که در کودکی با آن آرام می گرفتید.
چه می گویی؟
از زبابا پرسان شوید. کلید را بر روی این سکو می گذارم و خود را تحویل نگهبانان قصر می دهم.
نانشه
بدرود،
صبر کن، صبر کن نانشه، با تو هم.
بدرود تا آبا.
نانشه
اندیل و مردم برای تاجگذاری منتظرتان هستند. آن وقت شما در انبار شمع‌های دروازه هفتم نشسته اید. اگر کسی پادشاه آینده را اینگونه پریشان حال در اینجا میدید چه؟ خود را مرتب کنید، مرتب کنید، باید برمیم.
بابا بنگر، تو همین جعبه را میشناسی؟ همان که در کودکی مادرم آن را با این کلید کوک میکرد تا آرام در کنارش بخوابم. کلیدی که فقط پیش خودش بود. تو میدانستی او زنده است؟
نه سرورم، مگر زنده است؟
آری.
من خودم جنازه ملکه را به بیرون از ایرکالا بردم تا بدنشان را به خاک سپارم. این کلید را چه کسی به شما داده است؟
بازی دیگر بس است زابابا. تو چگونه توانستی رازی که همیشه در کابوس‌های کودکیم به دنبالش بودم را از من پنهان کنی؟
من می‌خواستم آنگاه که تاج بر سر می نهید این راز را برایتان فاش کنم، اما حال که سرورم خود پی به این سر بردند، آمادم من را همانند نانشه بر میله‌های دروازه هفتم ببندید تا شاید با دادن جان خیش گناهم را جبران کنم.
نانشه را بستند؟
آری سرورم، شاه منتظر دستور کشتن او از جانب شماست قبل از گذاشتن تاج پادشاهی بر سرتان.
باید کاری کنم، باید نانشه را نجات دهم، اما پیش از آن باید مادرم را پیدا کنم. کجاست؟ مادر من کجاست زبابا؟ چرا ساکتی؟ مادر من کجاست؟ این بار تنها حقیقت را میخواهم زبابا، دیگر دروغ و تاریکی کافی است. چیزی بگو.
قبل مراسم شاه
شاه که؟ حرف بزن زبابا.
شاه سر ملک را از تن جدا کرد. مرا هم کنید، نتوانستم کاری کنم.
زبابا من دوباره مادرم رو گم کردم بدون آنکه فرصت در آغوش کشیدنش را داشته باشم. اندیل شاه همه چیز را از من گرفت، همه چیز را از من گرفت.
تبها نباخته شده، باید برویم سربرم.
این باز باید تمام شود.
چه میخواهید بکنید؟
بیا زبابا، تبلها بلندتر نباخته شدند و جمعیت با آن همراه شدند. بیا
سربرم، نگاه کنید، امیر شاه کنار دروازه هفتم با تاج پادشاهی منتظر شماست. شما بروید، من هم کنار نانشه میروم تا هر وقت دستتان را بالا بردید جانش را بگیرم. به هوشی؟
دیگر چیزی تا مرگم باقی نمانده، رهایم کنید.
گوش کن دختر، این کیسه پر از خون است و ماده‌ای که تو را بیهوش می کند. آن را زیر دستانت می گذارم، زمانی که نوبت کشتنت شد آن را پاره می کنم و تو بیهوش خواهی شد. بعد تو را همراه جنازه لماستو به بیرون ایرکالا می برم، زیرا که اندیل شورشیان را داخل شهر دفن نمی کند.
شمش این را از شما خواسته؟
صلاح این است که او فعلا چیزی نداند. آماده باش، اندیل دارد تاج را بالا می برد.
شمشیر بر گردن امیل شاه گذاشته،
بیگونه خود را به کشتن میدهد، باید کاری کنه.
امیل شاه را کشت. نگاه کنید، میخواهد دروازه هفتم را با انگشتر شاه باز کند.
اما باید اول مردم را که از ترس نرگال به بیرون دروازه نمی روند راهی کنی تا ازدهامشان نگهبانان را شفته کند. این گونه شاید بتوانم خود را به شمش برسانم و نجاتش دهم.
من هم می آیم، دستانم را باز کن.
کاری که گفتند بکن. برو
باشد.
شمش چه کردی؟
نانشه نانچه کجاست؟
مردم را به بیرون دروازه میبرد.
سرم را بالا بگیر تا او را ببین.
بیا پسرم بیا.
او زیباترین ملکه ایست که این شهر به خود دید.
همینطور است، همینطور است.
زبابا تاریکی را شکستم، حال با آسودگی به مادرم زبابا درد میکشم.
تا بیاور، تا بیاور. نمشه بیشم بیاید.
شابرش
نمشه.
شابرش، شابرش، مرا تنها نگذار.
سرانجام چشمان آبی تو را در نور دید. گفته بودم حاضرم یک شهر را برایش به آتش بکشم. به یاد داری؟ آنچه را که از من خواستی انجام دادم. من نور را برگرداندم. حالا مردمم را به تو می سپارم ملکه یلان. عهد کن کنارشان می مانی نشه.
عهد می کنم.
خیالم آسوده شد. منشه چشمان تو به زیبایی آسمان آبی است.
شمش نه، شمش.
ملکه من نگاه کنید، مردم بیرون دروازه در انتظار شما هستند. باید به شهر نوزادان ببریمشان. به خاطر شمش برخیزید، برخیزید.
برمیخیزم. سرنوشت این گونه رقم خورد که دیگر خود سرنوشت خیش را بنگاریم. زین پس ایرکالا با تاریکی خود مدفون می شود تا شهری نو بر پایه های عشق من و شمش و رویاهای آیندگان ساخته شود. شهری به نام نور. شهر را شمش می نامم که نور را برای من به ارمغان آورد. باشد که راهش پر نور باشد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده رادیو نمایش رو میشنوید، همچنان با بخش نخست برنامه ها در خدمتون هستیم. در این ساعت بخشی از نمایش پازل رو تقدیمتون میکنیم که به مدت 45 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پازل، این نمایش پاکت سوم، نویسنده حسین یعقوبی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی، نورالدین جوادیان، سعیده فرزی، شهریار همزیان، رؤیا فلاحی، مجید حمزه، محمد رضا علی و با حضور مهین نصری. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
این کتابخونه چقدر تاریکه، میشه چراغ رو روشن کنی ملیه خانم؟ خب الان بهتر شد، خونه درست مثل همون قدیم ندیما مونده.
بله آقا، 20 ساله که اینجا، هیچ چیزی عوض نشده.
تمام این 20 سال تو این خونه بودی ملیه خانم؟
بله آقا.
تنهایی اذیت نمی شدی؟
اینجا دوستای خودم رو داشتم.
دوستا؟
بله، دوستام از اون طرف، عالم ارواح.
کنارت هسته؟ تو این خونه جدی جدی روح دیدی؟
نه، ولی حسشون کردم. شبا وقتی تو خونه این ورمون ور میرم، وقتی از پله ها بالا و پایین میرم، وقتی تو آشپزخونه کار میکنم، نصف شب که از خواب بیدار میشم.
حتما خیالاتی شدی. آدم 2 روز تنها تو این خونه بمونه خیالاتی میشه، چه برسه به 20 سال.
نه آقا، من خیالاتی نیستم. شما ترسیدی؟
من؟ نه اصلا. الانم که قراره این خونه پر آدم بشه.
چند نفرن؟
5 نفرن، تمام وراثی که در قید حیاتن، تمام خواهرزاده ها و برادرزاده های آقای معرفت، بهزاد سعادت، آنایتا معرفت، مجید معرفت، سوسن وکیلی و مسعود معرفت. امشب با تعیین مالک جدید خونه، وظیفه تو به عنوان سرایدار و خدمتکار این خونه خاتمه پیدا میکنه. بعدش میخوای چیکار کنیم؟
بستگی داره، اگه مالک جدید تمایل داشته باشه اینجا میمونم، اگه نه خدا بزرگه شاید برگردم شهرمون.
بسیار خوب، تا بقیه برسن گاف صندوق رو باز کنیم و پاکت وصیت نامه رو در بیاریم. وصیت نامه، وصیت نامه ای که 20 ساله تو این گاف صندوق رو باز نشده. بذار ببینم رو پاکت چی نوشته. نوشته داخل این پاکت 3 پاکت کوچکتر قرار دارد که به ترتیب شماره‌ای که روی آنها درج شده بایستی باز شده و قرائت شوند. خب این پاکت، این قبلا باز شده، مهرموم شکسته.
چطور امکان داره؟ غیر از شما کسی به رمز این گاف صندوق دسترسی نداشته. فکر میکنید کسی دزدکی وارد اینجا شده و متن وصیت نامه رو تغییر داده؟
مگه کسی چنین کاری کرده باشه که مرتکب اشتباه بزرگی شده؟ یه نسخه دیگه از این وصیت‌نامه تو گاف صندوق شرکت حقوقی ماست. هر گونه جعل و تحریف در محتواش میتونه عواقب سنگینی برای کسی داشته باشه که مرتکب چنین خطایی شده باشه. این موضوع بین خودمون میمونه و در موردش با کسی حرفی نمیزنی.
چشم.
صدایی از بیرون اومد. درو باز گذاشتی؟
بله، چون زنگ خرابه درو باز گذاشتم تا مهمونا خودشون وارد خونه بشن.
سلام آقای وسوق عزیز.
سلام.
احوالات؟
ممنون بهزاد عزیز. با قطار اومدی؟
نه، دوستان لطف کردن با ماشین منو تو دم در اینجا رسوندن. انگار نفر اولی هستم که رسیدم، درسته؟ چند نفر دیگه قرار بیان؟
چهار نفر؟
دو نفرشونو میشناسم که البته ایکاش فقط یکیشونو میشناختم.
من نمیفهمم تو چرا اینقدر از مسعود بیزاری؟
اول اینکه فامیله، بعدم چون شاعره،
سوم چون آناهیتا دوستش داره، درسته؟
نه، این موضوع صحت نداره. پس این کتابخونه قدیمی پیرمرده؟
قبلا اینجا نیومده بودی؟
نه. چرا این سوال پرسیدی؟
هیچی، همینطوری، دلیل خاصی نداشت.
اینی که دستتونه وصیت‌نامه هست؟
بله.
میشه یه نگاهی بهش انداخت؟
نه خیر، وصیت‌نامه بعد از حضور کلیه وارثین در اینجا باز و قرائت میشه.
پیرمرد مخش پاره سنگ برمی‌داشته نه؟ بعد از 20 سال.
لطفاً به اون مرحوم احترام بذار و ازش با الفاظ بی‌ادبانه یاد نکن،
به شرط اینکه منو تنها وارثش معرفی کرده باشه. اینقدر اخم نکن وسو، قبول کن که مشاعرش مشکل داشته دیگه.
ایشون فرد خاصی بودن.
پیرمرد خواسته که وصیت‌نامه‌اش 20 سال بعد از مرگش نصف شب توی عمارت ویلایی پرت باز و خونده بشه. تو به این میگی خاص بودن؟ آخه دفتر خودت تو مرکز شهر چه ایرادی داشت؟ میتونستی یه صبحی، نه من تا لنگ زور میخوابم، یه بعد از زوری صدامون کنید همون دفتر و وصیت‌نامه رو برامون بخونید دیگه.
هر که طاووس خواهد.
این اسمش مردم آزاریه. من با این اوصاف مجبورم شب تو این خونه یک کوفتی بخوابم.
میترسی؟
نه، فقط از این تیپ خونه ها که بوی کهنگی و پوسیدگی میده متنفرم. خب حتما جای درست حسابی هم برای خوابیدن نداره.
از اون بابت خیالت راحت، ملیحه خانم همه اتاقا رو تمیز کرده.
سلام.
رسیدن بخیر. خب خانم سعادت، ایشونو که حتما میشناسید، پسرداییتون بهزاد.
سلام، شبتون بخیر.
خیلی خوشبخته.
پس شما بهزاد معرفت هستید، فکر کنم بچگی همدیگر رو دیده بودید.
بله همینطوره. شما یکم مضطربید نه؟
آره دیگه، خب این خونه یکم خوفناکه، امیدوارم امشب اینجا ذره ترک نشم.
این یه اشتباه فاحشه، هیچ کسی تا حالا از ترس زهره ترک نشده، یعنی نمرده.
چرا؟ خیلی ها مردن، خیلی ها عقلشون از دست دادن، مخصوصا خانوما. آسایشگاه های روانی پر از کسانیه که به خاطر ترس زیاد مشاعرشون از دست دادن.
نگین دیگه.
من که باور نمی کنم.
سلام آقای بسوق، حال شما؟
سلام،
امیدوارم دیر نکرده باشم.
سوسن خانم، ایشون مسعود معرفت هستن، یه فامیل دیگه.
بله سلام.
خب بهزاد تو هم که مسعودو میشناسی.
بله متاسفانه.
خواهش میکنم کینه های قدیمی رو فراموش کنید و مثل دوتا آدم بزرگ با هم دست بدین و به هم لبخند بزنید.
خب من که حرفی ندارم. مسعود عزیز، من از دیدنت خیلی خوشحالم.
خب آقای وکیل، قراره کی وصیت‌نامه رو بخونیم؟
منتظر دو نفر دیگه هستیم، بیان شروع میکنیم.
ماشین الان دم در خونه نگه داشت، یک خانم و آقا ازش پیاده شدم.
خوبه، باید آناهیتا و مجید باشن.
خب جناب وکیل، ظاهرن همه اومدن، میشه وصیت‌نامه رو بخونیم؟
بله حتما. لطفاً همه با دقت به حرفای من گوش کنید.
بله.
20 سال پیش دقیقاً در چنین شبی و چنین ساعتی سیروس معرفت تو این خونه در بستر بیماری درگذشت.
بله.
ایشون قبل از فوتشون منو مأمور اجرای وصیت‌نامه‌شون کردن و از اونجا که از آشنایان در قید حیاتشون در اون زمان نفرت داشتن و از اونا به عنوان لاشخور یاد می‌کردن،
من که بهش حق میدم.
بله، از اونجا که ایشون تمایلی به تصاحب ثروتش توسط خیشانش نداشت، کلیه دارایی‌هاشو تبدیل به اوراق قرضه دولتی بلند مدت کرد و وصیت کرد که دقیقاً در 20مین سالگرد مرگشون وصیت‌نامه ایشون که تو این گاو صندوق نگهداری می شده فک مهر و متنش در حضور بازماندگانش قرائت بشه.
یعنی ما 5 نفر.
بله. وصیت‌نامه ایشون شامل 3 پاکته که به ترتیب شماره گذاری شده. من حالا پاکت شماره 1 رو باز می کنم و متن داخلش رو براتون می خونم. در نیمه شب 27 شهریور سال 1356 خورشیدی این پاکت بایستی در کتابخانه عمارت باغ گشوده و متن آن برای بازماندگان قرائت شود. اینجا فقط یه متن کوتاه وجود داره. آیا بازماندگان من معتقدند که ثروت برای آنها خوشبختی می آورد؟ در صورتی که پاسخ همگی آنها مثبت است، پاکت شماره 2 باز شود.
همین؟
بله.
فکر کنم همه موافقن که خوشبختی میاره. لطفاً پاکت شماره 2 رو باز کنیم.
بله.
بسیار.
اولیش که مالی نبود.
خب اینجام 3-4 خط بیشتر ننوشته و سریع رفته سر اصل مطلب. بدین وسیله من سیروس معرفت در نهایت سلامت عقل و مزاج وارث کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را خانم آناهیتا معرفت اعلام میکنم.
چی؟
ادامه‌ام داره.
اجازه بدید.
تبصره. در صورتی که ایشان در تاریخ قرائت وصیت‌نامه در قید حیات نباشند و یا در صورتی که عدم سلامت عقل ایشان توسط یک منبع معتبر محرز شود، کلیه اموال منقول و غیر منقول من به فردی تعلق می‌گیرد که نامش در متن پاکت شماره 3 درج شده است. دوشیزه آناهیتا معرفت، بهتون تبریک میگم. خوشبختانه شما در قید حیاتید و از سلامت عقل برخوردارید و بنابراین نیازی به باز کردن پاکت سوم نیست. پس میذارمش اینجا تو جیبم.
من از صمیم قلب به تبریک میگم آنا، خیلی خوشحالم.
منم به تبریک میگم آنا.
من اصلا نمیتونم باور کنم. من الان خیلی شوکه شدم. تمام چیزی که الان میتونم بگم اینه که این عمارت رو متعلق به خودتون بدونین و هر چیزی دیگه‌ای که به من به ارث رسیده.
اعتراف میکنم که از اینکه چیزی به من نرسیده سرخورده شدم، اما خب به تبریک میگم آنا.
ممنون آقای وسوق. میشه یه سوالی کنم ازتون؟ یه مسئله هست که خیلی ذهنم رو مشغول کرده.
خواهش میکنم بپرسید.
منظور مرحوم معرفت از محرز شدن سلامت عقلی وارث چی بوده؟
آقای معرفت معتقد بودن که جنون یکی از ویژگی‌های ژنتیکی خاندان معرفته و از هر چند نفر اعضای این خاندان یکی مبتلا به جنون میشه.
درسته.
برای همین این بند رو تو وصیت‌نامه گنجوندن که اگر چنین موردی رخ داد ثروتشون به شخص ثالثی برسه. یعنی به کسی برسه که اسمش تو پاکت سومه.
راستش من خیلی دوست دارم بدونم کیه.
منم همینطور.
من نمیدونستم جنون در خاندانمون ارثیه.
جدی؟
آره.
دست کلیدای خونه است آناهیتا خانم.
چرا داری میدیش به من؟ مگه میخوای از این خونه بری؟
اگه شما نخوای نه.
من میخوام همچنان توی این خونه بمونی.
ممنون خانم.